دوستان سلام، دومین نشست امسال رو و دومین نشست بحث از مقاله‌ای که عنوانش هست پایان گشودگی به ساحت قدس یا مرگ امر دینی پایان حیات معنوی و با عنوان فرعی تأملی بر جایگاه متون مقدس در جهان معاصر رو آغاز میکنیم. پوزش میخوام، من یک چند دقیقه رو تأخیر داشتم، دلش هم بود که ارتباط من با اینترنت برقرار نمیشد و چند دقیقه طول کشید، از این بابت پوزش میخوام. فکر میکنم چون بحث جلسه اول پریشب بود، فکر میکنم نیازی به تکرار بحث نباشه. بحث بر سر این است که آیا در روزگار ما، همان گونه که هگل از پایان هنر فاخر در دوران مدرن صحبت کرد و هایدگر از پایان فلسفه در عصر غلبه تفکر علمی و تکنولوژیک، ما نیز می توانیم از پایان امر دینی و حیات معنوی در روزگار جدید صحبت بکنیم؟ پاسخ من به این پرسش آریست. من می خواهم بگویم که در واقع متون مقدس و جایگاه اونا، جایگاهی که در جهان گذشته داشتن، در روزگار ما به پایان خودش رسیده و دیگه نمیتونن رسالتی رو که رسالت وجود شناختی رو که در گذشته بر عهده داشتن در دوران ما داشته باشن و این رسالت به پایان رسیده. بحثم رو بدون تکرار در واقع دنبال میکنم. وقتی ایده پایان امر دینی و مرگ حیات معنوی رو مطرح میکنیم، این ایده در واقع متضمن فهم خاصی از انسان و تاریخیت او، فهم خاصی از مقوله دین و ویژگی او، فهم خاصی از تاریخیت دین و همچنین فهم خاصی از انسان مدرن، جهان مدرن و مبتنی بر تفسیر خاصی از تاریخ متافیزیک. در واقع ایده اصلی مقاله پایان امر دینی و مرگ حیات معنوی در واقع به این معناست که تا زمانی که امر دینی و امر معنوی در فضای سوبژکتیویستی تفسیر و تلقی بشه و تا زمانی که امر دینی و حیات معنوی بر اساس معرفت شناسی دوران جدید حاصل صرف تجربه زیستی بشری تلقی بشه و امر معنوی و امر دینی فارغ از امکان ظهور و تجلی امر قدسی بر بشر تفسیر شه، آنچنان که در روزگار ما چنین تفسیر میشه، باید از مرگ و پایان یافتن امر دینی و حیات معنوی سخن گفت. منظور از پایان و مرگ امر دینی قبل از هر چیز بدون عبارت است از این که حیات زندگی دینی و معنوی در تاریخ خودش به یک نظام تئولوژیک تبدیل شده و این نظام های تئولوژیک به معنای مرگ حیات زنده دینی و معنوی، یعنی با تبدیل حیات زنده دینی و معنوی در تاریخ خودشون، در تاریخ دین، به یک نظام تئولوژیک، یعنی دین به مجموعی از گزارهای بیروح و بدون پشتوانه تجربیات اصیل زیسته وجودی و پاره از اعتقادات و باورهای نهادین شده تاریخی و سپس این باورهای نهادین شده تاریخی و این نظامهای ایدئولوژیک در واقع بعد به بخشی از فرهنگ مرده و فاقد اثرگذاری اصیل تبدیل میشن و سپس این نظامها و این فرهنگ تبدیل به یک ابژه پژوهشی در نظامهای مدرسی و اسکولاستیک مثل نظامهای حوزوی میشن و در روزگار ما در دوران مدرن و تحت تأثیر مدرنیته و در واکنش به اون، در واقع یکی از آفات دیگه اینه که امر دینی در واقع به ایدئولوژی های سیاسی و اجتماعی تبدیل میشه که کاملا تهی شده از درون مایه دینی و معنوی خودشون هستند که خود این ایدئولوژی های بظاهر دینی، ایدئولوژی های سیاسی که از جمله اون رو در اسلام سیاسی در کل خاورمیانه، در جهان اسلام و در خود ایران میبینیم، خود این ایدئولوژی های سیاسی ظهور و بستی از مرگ امر معنوی و پایان حیات دینی هستند. خود این ایدئولوژی های سیاسی اجتماعی به هیچ وجه ربطی به امر دینی و امر قدسی ندارند، بلکه خود ظهور و بستی از خودبنیادی و نیهیلیسم روزگار ما هستند. آنچنان که در جهان اسلام می‌بینیم، آنچه که به نام اسلامه در واقع گوساله سامری است که پژواک ندای بشرهای خودبنیادی است که به دنبال یک ایدئولوژی سیاسی هستند، اما این ایدئولوژی سیاسی رو به نام امر دینی و معنوی بیان میکنند و این ایدئولوژی های سیاسی کاملا و به نفع مطلق تهی از امر دینی و معنوی هستند. در یک چنین شرایطی که ما به سر میبریم در روزگار کنونی، دین و امر معنوی در عالم مدرن، یعنی در عالمی که به ذات سکولار و نیهیلیستیک، دین در یک چنین عالم به ذات سکولار و نیهیلیستیک کاملا مزمحل میشه. وقتی من میگم جهان کنونی به ذات سکولاره، بعضیا معتقدن که آقا نه، در یک چنین جهانی هم افراد کلیسا میرن، افراد کنیسه میرن، افراد حج میرن، مسجد میرن، به نماز میستن، به دعا میستن و خیلی از فیلسوفان به خدا اعتقاد دارن، آنچنان که دکارت به وجود خدا اعتقاد داشت، آنچنان که لاک و یا فرض کنید کانت و خیلی از فیلسوفان مدرن به خدا اعتقاد داشتن. لذا ما نمیتوانیم بگیم جهان مدرن به ذات سکولاره. دوستان توجه باید بکنن که مراد من از این که جهان کنونی به ذات سکولاره، یعنی نظام اپیستمیک این جهان، نظام اپیستمیک حاکم بر جهان در واقع به هیچ وجه در یک چنین نظام اپیستمیکی حضور در ساحت قدس و زیستن و معوا کردن در ساحت قدس معنا نداره. منظور از دین به اعتقاد من حضور و معوا گزیدن در ساحت قدسه و اینکه شما به امکان ظهور و تجلی امر قدسی در احساس، اندیشه، کنش و زبان آدمی اعتقاد داشته باشید و زیست دینی زیستی است که کنش فرد و اندیشه فرد و زبان فرد به اصطلاح ظهور و تجلی امر بیکران و امر بی‌نهایت رو نشون بده. ما در روزگار کنونی، در روزگار مدرن، در نظام معرفتی، در نظام اپیستمیک دوره جدید، یعنی در بر اساس عقلانیت جدید و عقلانیت علمی تکنولوژیک مدرن، اساسا یک چنین گشودگی به رسمیت شناخته نمیشه و سنخ معرفت شناسی دوران جدید که معرفت متافیزیکی است، از اساس با معرفت دینی و گشودگی انسان به ساحت قدس در واقع از اساس در واقع متفاوته. بنابراین در روزگار مدرن دین و امر معنوی کاملا به اشکال گوناگون که وجود داره، به اعتقاد من در عالم به ذات سکولار و نیهیلیستیک کنونی مزمحل شده و دین صرفا به بخشی از میراث تاریخی دور و دور از دسترسی تبدیل شده که انسان مدرن و پسامدرن هیچ نسبتی با اون نمیتونه داشته باشه، یعنی هیچ نسبتی با امر دینی و امر قدسی در معنای خانه کردن در ساحت قدس در روزگار ما وجود نداره. در این وضعیت دین و امر معنوی به بخشی از سنت مرده و بیروح، عاملی برای هویت سازی های دروغین و نیز عاملی برای تثبیت نهادهای تاریخی مثل نهادی مثل روحانیت و ابزاری سیاسی و ایدولوژیک برای بازی قدرت قرار میگیره، آنچنان که ما در جهان کنونی شاهد اون هستیم. در زمانه کنونی بزرگی و عظمت از متون مقدس سلب میشه، اونها و رسالتشون خود به بخشی از جهان سکولار تبدیل میشن و شدن. کوتاه سخن این که پایان امر دینی و معنوی زمانی رخ میده که دین و امر معنوی به تجاربی صرفاً روانشناختی حاصل از عادت یا مبتنی بر روحیات شخصی و فردی و منفک از حقیقت هستی شناختی اپیستمولوژیک و انسان شناختی و آنتروپولوژیک دین و حیات معنوی تبدیل میشن و دین و امر دینی تحت سیطره سوبژکتیویسم و متافیزیکی و عقلانیت علمی و تکنولوژیک جدید به امری حزم شده در دل نظام وجود شناختی و اپیستمولوژیک جدید و امری حذف شده در دل ساختارهای فرهنگی و تمدنی دوران مدرن و پسا مدرن مستحیل میشن و بر اساس این سوبژکتیویسم و این عقلانیت در واقع بر اساس این شرایط جدید فرهنگی و تمدنی این سوبژکتیویسم و عقلانیت جدید به مثابه تنها راه آشکار شدن حقیقت تلقی میشه. یعنی دیگه در دوران ما کتب مقدس به منزله مجلای تجلی حقیقت تجلی نمیشد. در یک چنین جهانی امر دینی و امر معنوی صرفاً به ابژه یا برابریستاهای فاقد روح و معنا یا به تجربه زیسته و سوبژکتیو بشری تبدیل میشن. ببینید وقتی من میگم که دین نباید صرفاً به تجربه زیسته بشر تلقی بشه و یک جای دیگه میگم که هیچ گونه تجربه زیستی از حیات دینی وجود نداره، اینها با هم تعارض نداره. در دوران جدید در واقع امر دینی صرفاً بر روی کلمه صرفاً تاکید دارم و کلمه صرفاً باید هایلایت بشه، صرفاً به منزله تجربه زیسته فردی و امری روانشناختی تلقی میشه، گویی آن سوی دیگری وجود نداره و هر آنچه که از امری است درون آگاهی فرد و آگاهی به چیزی فراسوی خودش به صلاح دسترسی نداره. مرگ امر دینی و پایان حیات معنوی در واقع بیان دیگری است از تفسیر سوبژکتیو از امر دینی و معنوی. بر بستر تفکر سوبژکتیو امر دینی و معنوی میمیره. در روزگار ما از دین خیلی صحبت میشه، در همه دانشگاه ها فلسفه دین هست، تاریخ ادیان هست، بحث از مطالعات اسلامیک استادیز، بودیسم استادیز و مطالعات ادیان گوناگون هست. اما توجه داشته باشید که در یک چنین شرایطی که ما به سر میبریم، دین صرفاً به منزله یک ابژه، یک آبجکت تبدیل شده. ابژه، آبجکت یا برابریستا در جهان مدرن کنونی، در جهان پسا دکارتی و پسا کانتی چیزیه که در مقابل سوبژه بشری قرار میگیره. آبجکت یعنی برابریستا در برابر سوبژه و دین تبدیل به ابژه میشه و ابژه چیزی است که بیرون از خود سوبژه است. سوبژه مدرن برای به تجربه درآوردن هر برابریستایی، هر ابژه‌ای در چارچوب تفکر سوبژکتیویستی دکارتی کانتی علل ظاهر باید در وهله نخست از سپهر خودش، از سپهر درون سوبژکتیویتی خودش خارج بشه تا این برابریستای خارجی رو که طرف مواجهه سوبژه است، طرف مواجهه فرده رو به اصطلاح باهاش مواجهه داشته باشه و سپس در حالی که ثمرهای مواجهه رو در دست داره به سپهر سوبژکتیو و درونی خودش بازگرده. با توجه به دو قطبیت و دو پارگی مدرن سوبژه ابژه و جدایی سوبژه و ابژه و اینکه در یک قطب سوبژه رو داریم و در یک قطب ابژه، در واقع چنین گذاری از سوی انسان، از سوی آگاهی به آن سوی سوبژکتیویته، به آن سوی مایند، به آن سوی حوزه آگاهی و بازگشت از اون لازمه به تجربه در آوردن هر برابریستاییه. لیکن این در حالیه که برخلاف دوگانگی سوبژه ابژه که در فلسفه جدید و نظام اپیستمولوژیک جدید وجود داره، در امر دینی و معنوی امکان گذار به آن سوی سوبژکتیویته و بازگشت از اون امری بسیار ضروری و حیاتیه. بدون این گذار فرد از حوزه آگاهی به سوی امر ترانسندنتال، به سوی امر قدسی، به سوی آن حقیقتی که آن سوی آگاهی است، یعنی آنچه که سرزمین حیات امر معنوی است و مثل آبی میمونه که امر معنوی در درون او به اصطلاح زنده است و خارج از اون سیک ماهی است که در خاک افتاده، بدون این گذار به سوی به اصطلاح آن سوی آگاهی و بازگشت از اون، امر دینی از اساس امکان پذیر نیست. و بدون این ترانسندنس، بدون این گذار، امر دینی و معنوی به امری سابجکتیو، به امر ذهنی، به امری روانشناختی و سوبجکتیو تبدیل میشه و از درون میپژمره و در نهایت میمیره. و این دقیقا همون امریه که ابتدا در تاریخ متافیزیک خودش رو آشکار ساخت و سپس به واسطه بست مدرنیته به امری جهانی تبدیل شد. بدون فراروی به آن سوی امر سوبجکتیو، بدون گذار به سوی حقیقتی استعلایی و قدسی، همان رویداد عظیمی به وقوع میپیونده که نیچه از اون به مرگ خدا و هایدگر از اون به غفلت از وجود تعبیر کردن. گذار از امر سوبژکتیو، گذار به سوی آن سوی و اون حقیقتی که آن سوی آگاهیه، گذار به سوی امر استعلایی و معوا گزیدن در ساحت الوهیت و خانه کردن در ساحت قدس، امری مشدد، معنادار و جانبخشه. و با این گذار و با این ترانسندنس که حیات دینی جانی حقیقی و سرزندگی اصیل پیدا میکنه. بدون این گذار، بدون این ترانسندنس، بدون این فراروی از حوزه آگاهی به سوی آنچه که آن سوی آگاهی است، که یعنی همون امری که سوبژکتیویسم جدید اون رو از اساس غیر ممکن تلقی میکنه، امر دینی در بهترین شکل خودش به برابر ایستاهایی برای مطالعه تبدیل میشن که سوبژه ها معانی ذهنی و روانشناختی خودشون رو بدون میبخشن. و بدین وجه این امر دینی و این امر معنوی به عنوان تجلیات معنادار تجربه های زیسته متعلق به خود سوبژه دیندار، یعنی به منزله امور ذهنی و سکولار تلقی میشه. در یک چنین شرایطی، حتی وقتی از امر دینی و حیات معنوی سخن میگیم، در واقع با امری ذهنی سکولار و لذا عرفی روبرو هستیم. در روزگار ما دین و امر دینی تا سطح فاهمه یا تا سطح امری روانشناختی تنزل پیدا کرده. بدین ترتیب امر دینی و معنوی آرام آرام میمیره، چنان که امروز شاهد یک چنین مرگی هستیم. سوبژکتیویسم جدید امر زنده دینی رو به ابژه مرده پژوهش‌های دینی یا موضوع امری روانشناختی تبدیل کرده و سیطره خودش رو هم بر تجربه زیسته امر دینی و هم بر درک ما از امر دینی در واقع گسترش داده و سیطره خودش رو بس داده و به این ترتیب زمینهای مرگ حضور در ساحت قدس رو فراهم آورده. سوبژکتیویسم متافیزیکی همون خاکیه که ماهی حیات دینی در اون میمیره. این مردن در طی قرنها تاریخ متافیزیک آرام آرام و به نحو تدریجی روی داده. امروزه امر دینی و معنوی در بهترین حالتش به منزله صرف تجربه زیسته و عمدتا شخصی و روانشناختی تلقی میشه. لذا در روزگار ما هرچه هست صرف یک تجربه زیسته شخصی و روانشناختی بدون هیچ گونه مابعضایی ساحت قدسه. اما تجربه زیسته به منزله امری روانشناختی همان حوزه است که امر دینی و معنوی در اون به امری سوبژکتیو تبدیل میشه و در نهایت میمیره. نظریه پایان امر دینی و مرگ حیات معنوی در واقع بیان دیگه از همین امره که در روزگار ما، در روزگار جدید، تجربه زیسته شخصی و روانشناختی صرف بی آنکه حقیقت اصیلی فراسوی امر ذهنی و امر روانشناختی موضوع و متعلق این تجربه قرار بگیره، معیاری برای درک امر دینی و حیات معنوی قرار میگیره و همین گونه تلقی سوبژکتیو و به اصطلاح بر اساس عقلانی جدیدی که تبیین امر دینی، همین گونه تلقی از امر دینی و تبیین امر دینی بر اساس سوبژکتیویسم که تأثیرات زیانباری رو برای حیات معنوی در پی داشته، تا اونجا که به انکار مطلق امر دینی منتهی شده و خواهد شد. امروز حیات معنوی حقیقت و حیات خودش رو برای ما از دست داده و امر دینی از سطح جان یا اگزیستانس تا سطح نظر، تفکر مفهومی و تا سطح ایده های ذهنی ما و به موضوعی برای تأملات نظری و انتقادی تنزل پیدا کرده. در روزگار ما تأمل و تفکر درباره امر دینی نه به منظور ورود به ساحت قدس و برخورداری زیستی معنوی، بلکه صرفا با هدف شناخت فلسفی ماهیت امر دینی صورت میگیره. کاربرد پرمساوات و تکراری تعبیر فلسفه دین در زمانه ما به خوبی مبین مرگ امر دینیه. درست همون گونه که شرق شناسی زمانی شکل گرفت که شرق مرد و به موزه ها برده شد و آنچه که در مرده است، در موزه هاست، شی مرده است که در واقع حیات زنده خودش رو از دست داده، امروز در حوزه های مطالعات ادیان یا در حوزه فلسفه دین که مستمرن دین مورد پژوهش قرار میگیره، خود این امر به خوبی مبین مرگ حیات معنوی، مبین مرگ امر دینیه. در روزگار ما امر دینی دیگه آنگونه که برای فرهنگ‌های دینی گذشته بنیادی برای کل فرهنگ بود، در روزگار ما رهبری حیات فردی و اجتماعی ما رو دین و حیات معنوی بر عهده نداره. هرچند همچنان با آگاهی تاریخی و تأملات انتقادی ما در پیونده، به حال دین بخشی از سنت تاریخی ماست و از آنجا که انسان موجودی تاریخی است، سنت انسان هیچ موقع خودش نمیتونه از سنت تاریخی خودش جدا بکنه و سنت به منزله میراث تاریخی همواره با ماست، در کنار ماست و در وجود ما به اصطلاح حضور داره. اما آنچه که به منزله سنت دینی در ما وجود داره به هیچ وجه با خود حقیقت دین، یعنی حضور در ساحت قدس، یکی نیست و متاسفانه بسیار از روشنفکران و بسیاری کسانی که مدعی دفاع از تفکر دینی هستند به این تفاوت و تمایز به اصطلاح واقف نیستند و بهش خودآگاهی ندارن که دین به منزله یک نسبت بین انسان و امر قدسی، دین به منزله حضور در ساحت قدس، دین و امر معنوی به منزله تجلی یک امر بیکران در زبان، در کنش، در اندیشه و احساس و رفتار فرد، با دین به منزله یک میراث تاریخی، به منزله یک ابژه، به منزله یک ایدئولوژی سیاسی بسیار 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 متفاوته و متاسفانه اکثر قریب به اتفاق انسان‌ها نمیتوانن در واقع اینها رو از هم تمیز بدن. لذا در بسیار از مواقع که ما از دین صحبت میکنیم از یک مشترک لفظی صحبت میکنیم، مثل شیر جنگل و شیر گاو، یک مشترک لفظی است. به همین دلیل در خیلی از نزاع‌های سیاسی و ایدئولوژیک که در جامعه وجود داره ظاهرا در مورد دین صحبت میکنیم، اما در واقع در مورد یک امر تاریخی، در مورد یک میراث تاریخی، در مورد یک سنت تاریخی، در مورد یک ایدئولوژی سیاسی یا در مورد یک ابژه پژوهشی صحبت میکنیم و این هیچ ربطی به حقیقت و آیدوس و ذات خود دین نداره. در عصر حاضر هیچ حقیقت وجود شناختی و قدسی خود رو در امور دینی نشون نمیده و دین و متون مقدس هیچ حقیقتی رو درباره هستی یا هیچ حقیقتی رو درباره یک امر استعلایی و قدسی برای ما آشکار نمی کنن که بشه اونها رو در حیات به ظاهر معنوی خودمون در واقع متحقق کنیم و اون رو، اون حقیقت رو نشون بدیم. به تعبیر دیگه نمیتوان امر قدسی رو به معنای دقیق کلمه در ساحت حیات انسان تاریخی روزگار ما نشون داد. در گذشته امر دینی و متون مقدس نوعی عظمت، بزرگی و تأثیرگذاری تاریخی داشتن، از نوعی عظمت و بزرگی و از تأثیرگذاری تاریخی برخوردار بودن. عظمت و بزرگی متون مقدس و امر دینی و معنوی در باور به برخی از اعتقادات نظری تئولوژیک نبوده و نیست، بلکه عظمت امر دینی در ظرفیت امر دینی برای آشکار ساختن و یا بازنمایی حقیقت قدسیه. در گذشته متون مقدس در واقع به عالی ترین تجلی امر قدسی یا الوهی اختصاص داشتند و متون مقدس آشکار کننده و متجلی کننده حقیقت غیب، حقیقت متجلی کننده ساحت غیب یا آشکار کننده ذات نهان جهان و موجودات بودند. بزرگی و عظمت متون مقدس به اعتبار توان و ظرفیتشون برای تأمین آشکارگی و تجلی امر قدسی و شکوفا و متجلی ساختن اون برای انسان تاریخی بود. اما وقتی امر دینی تبدیل به عادت، تبدیل به امر فرهنگی و تبدیل به موضوعی برای پژوهش صرف نظری میشه، حقیقت و ذات امر دینی و امر معنوی از دست میره، آنچنان که امروز از دست رفته. در این صورت متون مقدس و امر دینی قدرتشون رو برای ظهور و تجلی امر قدسی از کف میدن. متون مقدس و امر دینی اصیل زمانی که افول پیدا میکنن، دیگه نمیتونن یک شیوه تاریخی اصیل، حقیقی و سرنایساز برای ظهور و هستی بخشیدن به حقیقت باشن. در این معناست که امر دینی و حیات معنوی به گذشته تعلق پیدا میکنه، آنچنان که در روزگار ما متون مقدس و امور دینی و معنوی به گذشته تعلق پیدا کردن. به زبان دیگه، قرن هاست که ما خاستگاه امر دینی رو فراموش کرده ایم. وقتی امر دینی دیگه اصیل نیست، در واقع دیگه خودش نیست و در حقیقت احتمال وجود یک جامعه تاریخی دینی نیز در روزگار ما از اساس غیر ممکنه. به همین دلیل در روزگار ما امر دینی غایت تاریخی خودش رو از دست داده. البته این سخن من به این معنا نیست که امر دینی و حیات معنوی در این دوره از تاریخ، یعنی در روزگار بست کامل سوبژکتیویسم، به نحو مطلق متوقف شده. لذا نمیشه نتیجه گرفت که چه در حال و چه در آینده علل اصول امر دینی هرگز نمیتواند بیانگر اصیل ترین و عالی ترین علایق انسانی ما باشه. پس این دریافت سوبژکتیویسی از دین و امر دینیه که مرگ و پایان امر معنوی رو رقم میزنه. ناکامی دریافت سوبژکتیویسی از انسان و جهان انسان است که تحت سیطره تفکر متافیزیکی دیگه نمیتونه دریابه که ذات امر دینی رو باید در فراسوی آگاهی و در فراسوی امر سوبژکتیو تلقی کرد. به بیان دیگه، تاریخ متافیزیک و تاریخ سوبژکتیویسم روند حیات دینی و معنوی رو به نحوی تعین بخشیده که در نهایت به پایان امر معنوی انجام میده. اگر این تفسیر درست باشه، پایان امر دینی و حیات معنوی رو باید نتیجه صرف هیومنایز کردن، نتیجه صرف انسانی کردن دین و امر معنوی دانست که بر درک ما در دوران مدرن از پدیدار دین مسلط شده. درک سوبژکتیو از امر دینی و حیات معنوی پدیدار دین رو کاملا در خودش هضم کرده. اما ظهور و تجلی امر قدسی در دین و امر دینی فراتر از سوبژکتیویسم و دریافت سوبژکتیویسم از دینه. همین به که این دمانی و همین به اصطلاح تلقی سوبژکتیو که در واقع امر معنوی رو صرفاً به ابژه‌ای معرفت شناسانه تقلیل داده. اما این تجلی و ظهور امر ابژه ناپذیره که به حیات معنا و اهمیتی معنوی میده. حقیقت و جان حیات معنوی اندیشیدن به یک حقیقت ابژه ناپذیره. آنجا که دین به ابژه تبدیل میشه، در واقع روح و جان خودش رو از دست داده. در اینجا میخوام به یک پرسش اشاره کنم که من خودم شخصا خیلی با این پرسش مواجه بودم و این پرسش حاصل یک نوع بدفهمی و سوء تفسیر از ایده هاییست که گاهی وقتا من مطرح کردم، از جمله سوء تفاهمیست که در برابر ایده مرگ امر دینی و پایان حیات معنوی مطرح میشه. سوال اینه، آیا سخن گفتن از پایان یافتن امر دینی و مرگ امر معنوی در روزگار ما مبتنی بر نگرش روشنگرانه، یعنی مبتنی بر ارزش‌ها و جهانبینی اصل روشنگری و مبتنی بر تفسیر آگوست کنتی از تاریخ بر اساس اصل پیشرفت نیست؟ آیا مقاله پایان امر دینی، مرگ امر معنوی در واقع مبتنی بر اصل پیشرفت و تفسیر آگوست کنتی تاریخ نیست که میخواد بگه تاریخ بشر سه دوره داشته، دوران ربانی یا تئولوژیک، دوران عقلانی یا دوران متافیزیک و دوران به اصطلاح پوزیتیو و رشد معرفت ساینتیفیک و علمی، و بر اساس این اصل باید معتقد باشیم که تاریخ هر روز پیشرفت میکنه و ادیان متعلق به اصل تئولوژیک و اصل تفکر اسطوره‌ای هستند و الان در واقع دورش گذشته؟ آیا مقاله مرگ امر دینی و پایان حیات معنوی میخواد همین تلقی آگوست کنتی رو تکرار بکنه و اون رو به مخاطب حقنه بکنه؟ آیا ایده پایان امر دینی و مرگ امر معنوی هم میخواد امکان حیات دوباره دین رو در آینده منتفی بکنه؟ آیا تکیه بر درک تاریخی از نحوه بودن انسان و حیات آدمی و تأکید بر تحولات اجتناب ناپذیر همه پدیدارهای انسانی و تاریخی، از جمله تحولات اجتناب ناپذیر پدیدار حیات و زیست دینی بشر، و توجه دادن به پیوندهای وثیقی که میان حیات یا مرگ امر دینی و معنوی با عالمیت‌های گوناگون تاریخی، افق‌های متفاوت فرهنگی و چارچوب‌های معنای متکثر داره، حکایت از نوعی باور به هیستوریسیسم، باور به تاریخ‌گرایی یا جبرگرایی تاریخی نمی‌کنه؟ و آیا در واقع ایده پایان امر دینی نمی‌خواد بگه که بر اساس هیستوریسم تاریخی دوران تفکر دینی به پایان رسیده و جبران این مسیر به مرگ امر دینی منتهی شده؟ در اینجا باید صراحتاً عرض بکنم که سخن گفتن از پایان یافتن امر دینی و مرگ امر معنوی در روزگار ما، اولاً به هیچ وجه مبتنی بر نگاه روشنگرانه نیست، چرا که نگاه روشنگرانه مبتنی بر یک نوع جهتگیری ضد سنت و جهتگیری به اصطلاح ضد حیات معنوی است. جهانبینی مبتنی بر نهضت روشنگری اروپایی در واقع اساساً قائل به امکان معوا گزیدن در ساحت قدس رو نمیپذیره و اساساً این رو نوعی توهم تلقی میکنه، در صورتی که راغب و نویسنده مقاله ایده پایان امر دینی و مرگ امر معنوی به هیچ وجه در واقع تلقی روشنگرانه و روشنفکرانه به مفهوم پیروی جهانبینی روشنگری رو نداره، و بلکه برعکس طرح مسئله مرگ امر دینی و پایان حیات معنوی خود در واقع یک نوع تذکار دادن به وضعیت حیات دینی در روزگار ماست، و شاید با این تذکار میخواد یک نوع بازنگری و تجدید عهد رو با حیات دینی و معنوی در روزگار ما رو در واقع خواهان باشه. این تلقی به هیچ وجه مبتنی بر اصل پیشرفت نیست، چون بر اساس اصل پیشرفت تاریخ هر روز تکامل پیدا میکنه و زندگی بشر هر روز تکامل پیدا میکنه و امکان بازگشت به گذشته وجود نداره و بشر نمیتواند به هیچ وجه از دوران علمی و تکنولوژیک به زندگی اسطوره‌ای و حیات به اصطلاح ادیان در روزگاران گذشته برگرده. باید توجه بکنیم که سخن گفتن از پایان امر دینی و مرگ امر معنوی در روزگار ما به هیچ وجه به معنای انکار ظهور حیات دوباره امر دینی و معنوی در سطح حیات اجتماعی تاریخی نیست. من نمیخوام بگم دیگه امکان نداره که حیات دینی به جهان ما بازگرده. همه کسانی که در مورد تاریخ تأمل داشتن میدونن تاریخ همواره از امکاناتی گوناگون ناشناخته و تعین ناپذیر برخورداره. هیچ کس نمیتونه تاریخ رو دقیقا پیش بینی بکنه. اما با توجه به امکانات جهان کنونی، بازگشت دین، بازگشت امر دینی و حیات معنوی در معنای اصیل کلمه، یعنی گشودگی انسان به ساحت قدس و گام نهادن انسان در ساحت الوهی و مأوا گزیدن آدمی در ساحت قدس، در زمان حال و در آینده های نزدیک بسیار بعید به نظر میرسه. نکته دیگر این که خیلی مهمه و باید توجه داشتیم، این بازگشت به حیات دینی و معنوی به هیچ وجه نمیتونه در شکل تکرار صور تاریخی پیشین حیات دینی باشه. این نکته بسیار مهمی است. در واقع بسیار از جریانات بنیادگرا و سلفی در جهان اسلام در واقع خواهان روی رجعت و بازگشت به حیات معنوی گذشتگان هستند. اما باید بدونیم که به هیچ وجه نمیتوان به گذشته بازگشت و صور زیستی و تاریخی گذشتگان، صور پیشین و شیوه های زیست حیات گذشتگان به هیچ وجه قابل بازگشت نیست، به دلیل وجه تاریخی حیات بشر، به دلیل هیستوریسی و تاریخیت حیات بشر. سوال دیگری که در موردش تأمل بکنیم این که آیا امکان نداره که حیات دینی و معنوی دوباره به جهان ما بازگرده؟ میدونیم که هگل از پایان هنر فاخر صحبت کرد و حکم قاطعانه به مرگ هنر در دوران مدرن داد، اما هایدگر پیشبینی هگل مبنی بر پایان هنر فاخر و حکم قاطعانه هگل در خصوص پایان یافتن نقش دینی تاریخی هنر در دوران مدرن رو هایدگر نه کاملا رد میکنه و نه کاملا تایید میکنه، بلکه ما رو به اندیشیدن به پرسش از امکان احیای هنر در جهان تکنولوژیک کنونی دعوت میکنه. من فکر میکنم ما هم میتوانیم از امکان حیات امر دینی در روزگار کنونی پرسش بکنیم و در خصوص اون به تأمل بپردازیم. به عبارت دیگه، همون گونه که هایدگر در تقابل با هگل میپرسه آیا هنر همچنان میتونه ابزاری لازم و ضروری برای کشف حقیقت و دارای نقشی تعیین کننده در موجودیت تاریخی ما باشه، یا هنر دیگه فاقد چنین مشخصه‌ای نیست، ما نیز میتونیم به طرح این پرسش و تأمل در خصوص این پرسش در افق تاریخی خودمون بپردازیم. آیا متون مقدس میتونن زمینه‌های لازم و ضروری برای ظهور امر قدسی در روزگار کنونی رو فراهم بیارن و مجدداً از نقش تاریخی و اثرگذار در هستی اجتماعی و تاریخی ما همچون گذشته برخوردار باشن؟ نظریه پایان امر دینی بر فهم خاصی از امر دینی و معنوی و بر درک تاریخی از انسان و همه پیدارهای انسانی و بر تفسیر خاصی از تاریخ بشر به طور عام و از تاریخ متافیزیک به طور خاص و بر تلقی خاصی از ارتباط میان امر معنوی و تاریخ متافیزیک استواره. همچنین نظریه پایان امر دینی و مرگ حیات معنوی مبتنی بر درکی هولیستیکی از مقوله فرهنگ، یعنی این نظریه بر پایه اعتقاد به وجود پیوندی ذاتی میان وجوه گوناگون سیاسی، اجتماعی، تاریخی، مذهبی، اخلاقی، دینی در یک دوره تاریخی و در چارچوب یک جهانبینی خاص استواره. مرادم از نگاه هولیستیکی نه، مرادم از تلقی هولیستیکی در برابر تلقی اندیویجوالیستیک یا جزگرایانه یا فردگرایانه اینه که در واقع فرهنگ و تمدن متشکل از مؤلفه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، تاریخی، مذهبی، اخلاقی، دینی و و و و خانوادگی، حقوقی و خیلی از عوامل دیگه نیستن، مؤلفه‌هایی که در واقع مجزا و جدا جدا از هم باشن. درک هولیستیکی از تاریخ و درک هولیستیکی از مقوله فرهنگ و تمدن به ما میگه که یک فرهنگ، یک تمدن از مؤلفه‌های بسیار بسیار متکثری تشکیل شده اما این مؤلفه ها در واقع یک چارچوب واحد هم دارن. در واقع فرهنگ ها و تمدن ها مثل دانه های یک تسبیح پاره شده نیستن که اجزای گوناگون پراکنده ای داشته باشند، بلکه هر فرهنگی، هر تمدنی در واقع میان اجزای گوناگونش، میان اجزای گوناگونش در واقع یک شیرازهی وجود داره که اونها رو پیوند میده. برای مثال میتوانیم بگوییم که بشر بنیادی و اومانیسم یکی از اون شیرازه هاییست که اجزای گوناگون سیاست، اقتصاد، اخلاق، حقوق و خیلی از مؤلفه های تمدن جدید رو شکل میده. یا راسیونالیسم یا خردگرایی اون شیرازه ایست که در واقع اندیشه های گوناگون و بسیار متفاوته مثل آمپریسم، راسیونالیسم و خیلی چیزهای دیگر رو در واقع به هم وحدت میبخشه و سبب وحدت تاریخ متکثر متافیزیک میشه، تاریخی که سرشار از اندیشه های بسیار بسیار متفاوته، اما یک شیرازه وجود داره که وحدت بخشه این سنت تاریخی است. بر اساس این درک هولستیکی دین و حیات معنوی نمیتواند با دیگر اجزای جهان کنونی و جهان به ذات سکولار، جهان به ذات سکولار کنونی در واقع جمع بشه. و چنین نیست که ما بتوانیم در واقع عقلانیت علمی و تکنولوژی جدید، عقلانیت متافیزیکی، نظام حقوقی جدید، تلقی جدید از انسان و خیلی از عناصر دیگر رو، نظام اپیستمیک دوره جدید رو در کنار مقوله امر دینی که مبتنی بر درک دیگری از جهان، درک دیگری از انسان و درک دیگری از معرفت و نسبت انسان با جهان رو به سهولت در کنار هم جمع بکنیم. به اعتقاد من اگر در تاریخ تفکر غرب و به تبع بست مدرنیته و هژمونی غرب آنچنان که ابتدا هگل و سپس هایدگر به ما نشون دادن در سراسر جهان هنر دیگه ابزاری لازم برای تجربه کردن حقیقت یا الیسیا به معنای کشفی که یونانیان در نظر داشتند نیست، و پاسخ این پرسش که چرا در مدرنیته رویداد مرگ هنر فاخر اتفاق افتاده مطابق تلقی هاگر اینه که هنر در مدرنیته به دلیل حیث زیبایی شناسی، یعنی انسانی شدن هنر و جانشین شدن تجربه زیبا شناختی از هنر بر اساس احساس، احوالات یا نبوغ انسانی خود هنرمند یا خود بیننده اثر هنری، به جای یک تجربه کهن‌تر از هنر به منزله افشای حقیقت و ظهور هستی و به تبع اون ایجاد جهان تاریخی و فرهنگی و تبیین بود رازآلود و خود پنهان کننده جهان میمیره، در سنن تفکر معنوی شرقی هم از جمله در سنت فکری ما مسلمان ها نیست به واسطه جهانی شدن و سیطره سوبژکتیویسم متافیزیک جدید امر دینی و معنوی آرام آرام با احتضار و مرگ خودش روبرو شده. در روزگار ما متون مقدس در گذشته با آشکارسازی حقیقت متعالی و قدسی سبب انسجام اجتماعی و فرهنگی امتهای خودشون بودن، اما این در حالیه که امروز جوامع به اصطلاح مسلمان یا جوامع به اصطلاح دینی فاقد یک چنین انسجام اجتماعی و فرهنگی هستند و تفرقه فرزند جهان اسلام رو گرفته و جنگ و خونریزی در واقع جهان اسلام رو گرفته. چرا؟ یه دلیلش اینه که در واقع یک چنین آشکارسازی حقیقت متعالی به واسطه کتب مقدس از اساس در میان ما وجود نداره، یک چنین انسجام اجتماعی فرهنگی هم میان امت مسلمان وجود نداره. فراموش نکنیم متون مقدس و ادیان در طول تاریخ بشر نه موضوع صرف بیانی فردی از تجربه شخصی، بلکه سازنده جهانی همگانی بودند، برپا کننده عالمی همگانی بودند که جوامعی که در این عالم زندگی می‌کردند و وظیفه آشکارگی امر قدسی متون رو به اصطلاح عالمی رو برپا می‌کردند که جوامع در یک چنین فضایی زندگی می‌کردند و وظیفه اونتولوژیک متون مقدس، رسالت وجود شناختی متون مقدس، یعنی وظیفه آشکار کردن امر قدسی متون در وظیفه آشکار کردن امر قدسی این متون رو ذاتاً به امری جمعی تبدیل میکرد، وصفی که امروز دیگه در میان ما دیده نمیشه. بنابراین همون گونه که بارها تکرار کردم، نظریه پایان امر دینی و مرگ امر معنوی از یک سو بیان کننده تأمل بر شیوه خاصی از تفکر پیرامون حقیقت هستی، پیرامون انسان و پیرامون نسبت آدمی با این حقیقت، شیوه تفکری که در سنن تاریخی حکمی و معنوی شرقیان وجود داشته، و سوی دیگه این نظریه حکایتگر تأمل و حتی نقد رادیکال در خصوص مواجهه متافیزیکی با حقیقت هستی و با انسان. به بیان ساده‌تر، سخن گفتن از پایان امر دینی در واقع به معنای قضاوت در مورد نتایج و پیامدهای شیوه تفکر متافیزیکیه. واضح‌تر بگم، پرسش از پایان یا عدم پایان امر دینی و معنوی در جهان کنونی دقیقاً پرسش از فلسفه غرب و پرسش از دلایل سیطره فلسفه غرب بر حکمت‌های معنوی شرقی و پرسش از دلایل پایان یافتن حکمت معنوی شرق و به محاق رفتن اونه. نظریه پایان امر دینی و مرگ حیات معنوی به هیچ وجه یک پیشبینی درباره آینده دین، درباره آینده متون مقدس و در مورد آینده حیات معنوی نیست. این نظریه نه درباره خود دین و متون مقدس، نظریه پایان امر دینی و مرگ حیات معنوی، نه نظریه درباره خود دین و متون مقدس، بلکه نظریه در نسبت ما با این مقولات. مرگ امر دینی و پایان حیات معنوی به معنای نیست که دین مرده، بلکه به این معناست که نسبت ما با مقوله دینی رو به مرگ رفته. این نسبت ما با دین و امر دینیه که متحول شده. به بیان دیگه، نظریه پایان امر دینی نظریه انسان شناختی آنتروپولوژیکه، به این معنا که نظریه به ما میگه که انسانهای روزگار ما چنان اسیر سوبژکتیویته و ساحت آگاهی شدن که در شرایط و عالمیت کنونی دگرباره نمیتونن همان رابطه رو که پیشینیان با متون مقدس و امر الهی داشتن از سر بگیرن، رابطه‌ای که در اون متون مقدس به نیازهای معنوی که اعصار و تمدن‌های گذشته در پی آن بودن پاسخ رضایت بخشی میداد. اکنون در روزگار ما متون مقدس و امر دینی برای ما همان گونه که بارها تکرار کردم صرفاً به ابژه‌ای برای پژوهش و دقت نظرهای عقلانی تبدیل شده، اون هم نه با هدف تجربه دوباره حیات دینی و پاسخگویی به عمیق‌ترین نیازهای روح انسان، بلکه با این هدف که به لحاظ فلسفی، نظری، علمی و تاریخی بدونیم که متون مقدس چیستن و امر دینی به لحاظ روانشناختی، جامعه شناختی و معرفت شناختی چگونه چیزی هستند، یعنی به یک ابژه برای کنجکاوی ما تبدیل شدن. حالا سوالی که باید به نحو جدی به اون بپردازیم اینه: آیا احتمال بازگشت امر دینی و حیات معنوی به جهان ما وجود نداره؟ این پرسش مسئله ای است که تنها بر اساس گرایشات سیاسی، تئولوژیک و ایدئولوژیک میشه به اون پاسخ قطعی داد. یعنی اون کسی که با اطمینان بیان میکنه که امر دینی به جهان ما باز خواهد گشت، بر اساس گرایشات سیاسی، ایدئولوژیک یا بر اساس باورهای تئولوژیکشه. اما من اینجا در مقام یک دانش آموخته فلسفه میخوام پرسش رو به لحاظ اونتولوژیک، به لحاظ وجود شناختی و پدیدارشناسی تاریخ هستی مورد تأمل قرار بدم، و به اعتقاد من این پرسش که آیا امر دینی و حیات معنوی به جهان ما باز خواهد گشت، به لحاظ وجود شناختی و پدیدارشناسی تاریخ هستی هنوز هیچ پاسخ مطمئنی براش وجود نداره. و بیش از اون که این پاسخ، و به اعتقاد من نکته اساسی اونجاست، اینکه آیا امر دینی و حیات معنوی به جهان ما باز خواهد گشت، به اعتقاد من پاسخ به این پرسش بیش از اون که به ما انسانها بستگی داشته باشه، به آن تقدیر نامعلوم زیستن در دوران تکنولوژی‌های جدید و جهانی روبه رشد وابسته است. تقدیر نامعلومی که برای ما بسی ناشناخته و سرشار از امکانات گوناگون و پیشبینی ناپذیره. یقیناً بسیاری خواهند گفت که امر دینی در هر مرحله از تاریخ حضور داشته و خواهد داشت و وظیفه امر دینی در هر دوره یکسانه و این وظیفه عبارت است از انکشاف امر قدسی و حضور بخشی بدون و پاسخ به ژرف‌ترین گرایش‌های بشر. آری، اما باید توجه داشته باشیم که دیری است که روزگار ظهور ایمان‌های بزرگ قدیسان و عصر طلایی ایمان پایان یافت. نظریه پایان امر دینی دقیقاً به معنای پایان زیستن بر اساس فرهنگ و آداب و شعائر دینی یا پایان اعتقاد به برخی باورهای تئولوژیک نیست و حتی این نظریه این احتمال رو نیز رد نمی‌کنه که چه بسا در آینده حیات اصیل دینی دوباره ظهور پیدا کنه. از قضا وجود اشکال و صوری از زیست به ظاهر دینی در جهان کنونی نه فقط مبطل نظریه مرگ امر معنوی نیستن، بلکه خود این شیوه های زیست مؤید اونن. واقعیت اینه که متون مقدس امر دینی و حیات معنوی قدرت خود رو در به منصه ظهور رسوندن امر قدسی در حیات ما از دست دادن. در عصر مدرن و در چارچوب مسلط عقلانیت علمی و تکنولوژیک جدید، گشودگی به ساحت الوهی و حضور امر قدسی از میان ما انسانها رخت بربسته. همین امر سبب میشه که ما طرح این پرسش رو جدی بگیریم: آیا امر دینی و معنوی کماکان در روزگار ما میتونه امکان پذیر باشه؟ و آیا متون مقدس کماکان میتونن در جهان کنونی ما رو در قرب حقیقت قدسی بنشونن؟ من به واسطه طرح نظریه پایان امر دینی و مرگ امر معنوی در روزگار ما به هیچ وجه نمیخوام بگم برخورداری از حیات دینی و معنوی بر اساس گشودگی به ساحت قدس در زمانه ما علل اصول غیر ممکن و غیر محتمله، لیکن فقط میخوام مخاطب خودم رو و جامعه خودم رو، به خصوص کسانی که اسلام خودشون رو اسلام پناه و اسلام گرا میدونن، میخوام اونها رو به صعوبت و دشواری نزدیک به امتناع امر دینی در عالم و روزگار کنونی تذکار بدم. اینکه ما در روزگار کنونی بتوانیم دیندار در معنای کسی که در ساحت قدس حضور داره و امر قدسی در زبان و لسان و اندیشه و کنش و رفتار و عملش به اصطلاح تجلی داره، امری بسیار بسیار دشوار و تا حدودی نزدیک به امتناع، گرچه کاملا اون رو به لحاظ فردی برای پاره از افراد ممتنع نمیدونم. اما گاهی وقتا این سهل گرفتن حیات دینی در روزگار ما رو با یک نوع فریب، با یک نوع خودفریبی مواجه میکنه و ما رو در واقع با توهمات بزرگی در واقع روبرو میکنه، آنچنان که من جهان اسلام رو در روزگار کنونی اصیل یک چنین توهمی می‌بینم. البته اون دست از جریاناتی که خواهان احیای اسلام در جهان کنونی هستن که این احیاگری رو امری ساده و سهل تلقی می‌کنن. همان گونه که گفتم، ممکنه گفته بشه که نظریه پایان امر دینی و مرگ امر دینی به گونه بازگویی تفسیر خطی و قرن 19 اوگوست کونت از تاریخ بر اساس اصل پیش رفته. اما باید بگم به هیچ وجه چنین نیست. تفسیر اوگوست کونت از تاریخ از یک سو همه صور تفکر ما قبل متافیزیکی و ما قبل علمی از جمله تفکر دینی و معنوی رو نوعی تفکر اسطوره‌ای، نوعی جهل و متعلق به روزگاری کودکی و طفولیت بشر میدونه و سوی دیگه بر اساس نظریه آگوست کانت، مسیر تاریخ رو این تلقی مسیر تاریخ رو خطی میدونه. هر صورت تفکر در هر دوران اینو نسبت به صورت تفکر در دورانهای پیشین برتر تلقی میکنه. اما نظریه من، نظریه پایان امر دینی و مرگ امر معنوی، دقیقاً هر دو مفروض سترگ تفسیر اوگوست کنتی از تاریخ رو به چالش میگیره. نظریه پایان امر دینی و مرگ حیات معنوی در واقع تفکر دینی و معنوی رو برترین امکان از امکانات گوناگون بشر تلقی میکنه و به هیچ وجه این تفکر رو متصف به وصف طفولیت و رشد نایافتگی بشر نمیکنه. همچنین نظریه من برخلاف تفسیر اوگوست کنتی از تاریخ، صورت علمی و تکنولوژیک و فرهنگ حاصل از اون رو، یعنی تفکر و فرهنگ دوران جدید رو، عالی ترین صورت تفکر و فرهنگ تلقی نمی کنه، بلکه وجه نیهیلیستیک و بیمعنای وضعیت فرهنگی کنونی رو مورد نقد جدی و مورد چالش بنیادین قرار میده. اساساً نظریه پایان امر دینی و مرگ امر معنوی معنایی جز توجه دادن به سیطره یافتن وجه نیهیلیستیک فرهنگ و تمدن کنونی نداره. همچنین یقین دارم، همونه که بارها شنیدم و خودم هم در این مقاله بهش اذعان کردم و باز هم اشاره میکنم، به یقین بسیاری خواهند گفت که نظریه پایان امر دینی و مرگ امر معنوی و با توجه به اذعان خود من در این مقاله که روش تفکر تاریخی رو مفروض گرفتم، پس نظریه من مبتنی بر نوعی هیستوریسیس یا قول به اصالت تاریخه که مطابق این هیستوریسیس یا تاریخ گرایی یا جبه تاریخ همه فهم ها، تفسیر ها و کنش ها از جمله تفکر دینی و معنوی رو تابعی از چارچوب ها و افق های تاریخی برمی شمارم و بدین ترتیب امکان آزادی و استعلای آدمی و فراروی آدمی به بیرون از محدوده ها و چارچوب ها و افق های تاریخی رو از اساس منتفی می دونم. اما به هیچ وجه نیست. همان گونه که بارها در دیگر نوشته ها صحبت های خودم اشاره کردم و در اینجا نیز تکرار می کنم، نظریه پایان امر دینی و مرگ امر معنوی، آنچنان که در مورد پایان تئولوژی این حرف رو بیان کرده بودم، نظریه پایان امر دینی و مرگ امر معنوی هرچند بر وجود ربطی وثیق میان تفکر و کنش آدمی با افق‌ها و چارچوب‌های گوناگون تاریخی تکیه می‌کنه، لیکن آدمی رو به هیچ وجه اسیر و تختبند تاریخ تلقی نمی‌کنه و این نظریه بر وصف آزادی و بر قدرت و استعداد استعلای آدمی، یعنی در فراروی انسان از محدوده‌های اجتماعی تاریخی و فرهنگی تأکید می‌کنه. البته با این قید که خود این آزادی، خود این استعلا و خود این فراروی انسان از محدودهای اجتماعی و تاریخیش خودش در یک فضای مطلق، در یک فضای بیکران و در یک فضای اسیری، اتری، فرازمانی و فرامکانی به هیچ وجه نیست، بلکه خود آزادی انسان در چارچوب ها و افق هایی است که تقدیر تعیین میکنه. این تقدیر رو به هیچ وجه در معنای نیهیلیستیک و جبرگرایانه نفهمید. کلمه تقدیر که در مقاله خودم به صورت ایتالیک نوشتم، تعبیر دیگری از همان حقیقت قدسی است، تعبیر دیگری از همان حقیقت احاطه کننده و حقیقت استعلایی یا حقیقت قدسی است که ذات و حقیقت دینی عبارت است از گشودگی بین حقیقت. دین به یک معنا خانه کردن در تقدیره. البته اگه تقدیر رو به مفهوم رایج و جبرگرایی نشنوید، فهم نکنید. لذا توجه دادن من به حیث تاریخی بشر، یعنی توجه دادن به هیستوریسیتی و در نتیجه هیستوریسیتی و حیث تاریخی امر دینی و در نتیجه توجه دادن به حیث تاریخی یا هیستوریسی امر دینی و حیات معنوی به هیچ وجه به معنای تاریخ گرایی یعنی هیستوریسیس یا قول به اصالت تاریخ نیست. مقاله من
مبتنی بر توجه دادن به هیستوریسیتیه. به هیچ وجه اما نباید هیستوریسیتی رو، یعنی توجه به حیث تاریخی تفکر، حیث تاریخی حیات انسان و حیث تاریخی همه پدیدارهایی که با انسان نسبت دارن، از جمله حیث توجه دادن به حیث تاریخی دین و امر معنوی، در واقع به هیچ وجه به معنای تن دادن به هیستوریسیسم نیست. هیستوریسیتی با هیستوریسیزم دو امر کاملا متفاوتن. اما ذهن ناآشنا با مباحث فلسفی یا ذهن افرادی که در واقع خیلی عجولانه قضاوت میکنن، این دوتا رو یکی میگیرن. بنابراین طرح نظریه پایان امر دینی، مرگ حیات معنوی، هرگز به این معنا نیست که برخورداری از حیات دینی و معنوی بر اساس گشودگی به ساحت قدس در زمان ما علل اصول این پرنسیبل غیر ممکن و غیر محتمله، بلکه برعکس. این نظریه میخواد بگه با توجه به توانایی استعلا، فراروی و بسو آزادی بشر، این مقاله میخواد بر امکان این برخورداری، یعنی بر امکان فراروی از شرط کنی به منزله خروج از نیهیلیسم، یعنی با تکیه بر استعلای آدمی و آزادی انسان به منزله خروج از نیهیلیسم جهان کنونی، تکیه و تاکید کنه. همه فهم‌ها، تفسیرها و کنش‌ها همواره در افق‌های تاریخی و فرهنگی خاصی صورت می‌پذیرند و در همون حال نحوه هستی آدمی علاوه بر وجه تاریخی از وجه استعلایی برای فراروی از محدوده‌های تاریخی هم برخورداره و هر فرد انسانی می‌تونه به تعیین زمان تاریخی وجودی هستی خودش بپردازه. انسان یگانه موجودی است که دوستان میتونه تاریخ خودش رو و زمان تاریخی خودش رو تعیین بکنه. فرضاً همه ما متولد قرن 20 هستیم یا متولد قرن 21 هستیم، اما درسته که من عبدالکریم متولد قرن 20 هستم، اما من میتوانم زمان تاریخی خودم رو به گونه ای تعیین بکنم که به هیچ وجه از احکام در واقع جهان کنونی تبعیت نکنم. البته من به نفع مطلق نمیتوانم احکام جهان کنونی رو نادیده بگیرم و خارج از مدرنیته و جهان مدرن قرار بگیرم، اما همیشه این رو در کلاس ها مثال زدم. من معاصر شاملو هستم، من معاصر فروغ فرخزاد و سهراب سپهری هستم. من سهراب سپهری، شاملو یا فروغ فرخزاد رو دوست دارم، اما زمان خودم رو زمان شاملو نمیدونم. من خودم رو معاصر فروغ فرخزاد یا سهراب سپهری نمیدونم. من خواهان آنم که معاصر فردوسی باشم، معاصر حافظ باشم، معاصر مولانای بزرگ باشم. من به عنوان یک اگزیستانس، به عنوان یک انسانی که از آزادی برخورداره، میتوانم زمان تاریخی خودم رو برخلاف زمان کرونولوژیکال که قرن 20 قرن 21 تعیین بکنم. لذا من میتوانم، در واقع انسان علل اصول میتواند زمان تاریخی خودش رو برخلاف زمان کرونولوژیکال تعیین بکنه، اما این کار سهل و ساده نیست و بسیار بسیار متفکرانه است و این چنین نیست که هر کس خواست آزاد باشه آزاد نیز باشه. برای آزاد بودن لیاقت و صلاحیت و تفکر میخواد و بدون تفکر کسب یک چنین آزادی امکان پذیر نیست. همه اینها رو دارم میگم تا تأکید کنم که نظریه پایان امر دینی بر امکان استعلا به منزله برون شد از نیهیلیسم جهان کنونی دست میگذاره و به هیچ وجه این نظریه بر نوعی هیستوریسیسم مبتنی نیست. دوستان، من هنوز چیزی حدود نزدیک به یک سوم به اصطلاح صحبت هام و مقالم مونده و فکر میکنم اگر بخوام همه اونها رو مطرح بکنم جلسه امشب خیلی طولانی میشه و نزدیک 2 ساعت خواهد شد و الان هم نزدیک 1 ساعت و 20 دقیقه است که از جلسه ما میگذره. لذا از دوستان میخوام که به اصطلاح بیان بقیه عرایضم رو به جلسه سه‌شنبه ساعت 9 موکول بکنم و باز هم از دوستان ادمین خواهش میکنم سوالهای بسیار خوبه دوستان رو که مطرح کردن جمع‌آوری بکنن. من در جلسه آینده اگر توفیق باشه و اگر تلگرام تا اون موقع فکر میکنم قرار از
31 به بعد و فکر میکنم هنوز فرصت هست. من سعی میکنم جلسه آینده به اصطلاح بقیه عرایضم رو مطرح بکنم و فکر میکنم فرصت باشه که دقایقی رو هم به پرسش و پاسخ و به اصطلاح تلاش هایی بکنم برای مواجهه با پرسش های بسیار مهمی که دوستان در گروه گذاشتن و احتمالاً یک جلسه چهارمی هم برای ادامه پرسش و پاسخ خواهیم داشت اگر توفیق باشه، اگر محدودیت ها شکل نگیره. اگر دوستان اجازه بدن من همینجا به همه دوستان شب بخیر بگم و مجدداً از دوستان ادمین بابت دستبندی پرسش ها و ارسالشون به خودم سپاسگزار خواهم بود. شب همگی